بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو تشبس أحدهما فاليمين عليه. بحث ما در تعارض دعاویه، دو مدعیان و دو منکر، دو حالتش رو در درس گذشته خوندیم. حالت اول این بود که هر دو ذلیدن، هر دو تصرف دارن در این خانه، مثلا الان هر دو هم مدعین که این خانه مال منه. این حالت اول. حالت دوم این شد که هیچ کدام ذلیت نبودن، ادعا داشتن این خانه مال منه، ید در شخص ثالث بود. دو برادر می جنیم منزل مال ماست، شخص سوم اینجا نشسته، ید اوست. اینم حالت دوم. این دو حالت رو در درس گذشته خوندیم. حالت سوم این است که یکی ذلیده، یکی تو خونه تصرف میکنه، نشسته، ید داره، یکی هم ید نداره، ولی هر دو مدعیان. اینجا میفرماید خب اونی که ید داره اماره ملکیت، درسته در ظاهر هر دو مدعیان، ولیکن واقعیتش این است که اونی که ید داره منکره، چون ذلیده. اونی که ید نداره مدعیه، پس اون باید بیانه بیاره. اونی که ید نداره، اینی که ید داره در خونه تصرف داره، قسم بخوره کافیه. و در این دعوا یه بخشش این است هیچ کدام بیانه ندارن. خب در اینجا شخص ذلیت قسم میخوره و کافیه. حتی اگر بیانه هم تنها او داره، بازم باید قسم بخوره، چون بر عهده او قسم خوردنه. درسته در ظاهر هر دو مدعیان، ولی عرض کردم حقیقتشون منکره، چون موافق اصل حرف میزنه. ید اماره ملکیت و موافق این ید حرف میزنه. پس بیانه هم داشته باشد، میگن باید قسم بخوره. پس در دو حالت شد. یه حالت این است هیچ کدام بیانه ندارن، باید قسم بخوره. یه حالتش این است فقط ذلیت بیانه داره، میگن بیانش کافی نیست، باید قسم بخوره. حالت سوم در اینجا این است هر دو بیانه دارن. حالت چهارم هم این است فقط مدعی، فقط خارج از ذلیت بیانه داره. اون روشنه، اون چه بیانه داره میاد خونه رو میگیره، چون بیانه داره. اما هر دو اگر بیانه داشتن، اگر هر دو بیانه داشتن، اینجا اختلافه. یه اصطلاحی است در کتاب القضا، بیانه داخل، بیانه خارج. کسی چه ذلیده، چون عهده‌دار قسمه، بیانش میشه بیانه داخل. دو شاهدم بیاره چه این خونه مال منه، خب موافق با ید هست. در حقیقت وظیفه این بیانه نیست، وظیفهش قسم خوردنه، چون منکره. بهش میگن بیانه داخل. اونی که مدعی در تحت ید او نیست این منزل، اونو بیانش و شاهدهاش رو میگن بیانه خارج. این اصطلاح. خب در این گونه جاها که هر دو بیانه دارن، بین فقها اختلاف است. آیا بیانه داخل مقدمه یا بیانه خارج مقدمه؟ آیا مطلقا مقدمه یا به تفصیل؟ باید مثلا شاهدها یه وقت شهادت بر مطلق ملکیت میدن، میگن ما شهادت میدیم اینجا ملک اوست. یه وقت با سبب شهادت میدن، میگن چه ما شهادت میدیم در فلان سال اینو خریده، یعنی ملکیتش از بی اومده، یا بهش هبه دادن، هدیه دادن، یا از ارث به او رسیده. اینها شهادت بر ملکیت مع سببه. آیا فرق میکنه؟ مع سبب مقدم میشه با بدون شهادت بر ملکیت مطلق یا نه؟ پس چند تا گول است. بعضی ها میگن بیانه داخل مقدمه، بعضی ها میگن بیانه خارج مقدمه، بعضی ها تفصیل میدن بین این نوع شهادت ها، چه مع سبب شهادت داده یا مطلقا شهادت داده، چون در متن میخونیم. پس اولین بحثی که امروز خوندیم این موضوعه، چه یکی ذلیده یکی ذلیت نیست. لاچن هر دو ادعا دارن چه این خونه مال اونها، مال اونه. ولو تشبس احدهما، اگر یکی از اونها تشبس کند، یعنی در ید داشته باشد، در تصرف داشته باشد، ای تعلق بها، به اون این متعلق باشه، تعلق داشته باشه، خودش توضیح میده تشبس رو، به انکان زاید نلیها، یکی از این دو مدعی ید داشته باشه بر این عین، فالیمینو علیه، این باید قسم بخوره. ان لم یکن للآخره بیناتون، اگر برای دیگری بیانه نباشه، اون دومی بیانه نداشته باشه، این قسم میخوره. عرض کردم این قسم میخوره چه بیانه داشته باشه چه نداشته باشه. سوا اون کان للمتشبس بیناتون املا، این تمام شد. خب بیانه داشته باشه چرا قسم بخوره؟ میگه چون منکر حساب میشه. ولا یکفی بینته عن الیمین، بینش از یمین کفایت نمیکنه، لانه منکرون، چون این منکره، فید خلوفی عموم الیمین و علی من انکر، پس داخل میشه عموم این حدیث بر عهده منکر یمینه نه بینه، پس باید قسم بخوره، با قسم انکار کند مدعی رو، ادعای مدعی رو، دعوای مدعی رو. و این کان له بینات، ولو بینه هم داشته باشد، عموم این حدیث میگه قسم بخور. فلو نکل عنها، اگر از قسم امتناع کرد، به چه من شاهد دارم دیگه، چرا قسم بخورم؟ اون وقت نه، چون وظیفش قسم خوردن بود، از وظیفش امتناع کرد، حلف الاخر واح و اخذ، طرف مقابل قسم میخوره و عقص میکنه. قسم خوردن طرف مقابل از باب رد یمین ها، انگار منکر نکول کرد و این قسم منکر برگردونده شد به مدعی. فإن نکل، اما اگر این مدعی هم طرف مقابل هم نکول کرد، اون موقع این دعوا ساقط میشه، فقط قائل ید میماند و ید هم اماره ملکیته. فا این نکله، اگر این طرف آخرم نکول کرد، یعنی انگار هیچ کدام حاضر به قسم نشدن، خب این دعوا از بین میره. او گررت فی ید المتشبس، استقرار میابد این ید این در تصرف کسی چه زلیده. خب تا اینجا این بود که یا هیچ کدام بیانه نداشتن یا این ذلیت بیانه داشت، گفتیم باید قسم بخوره. اگر هر دو بیانه دارن، ولو اقاما، اگر اقامه کنن هم المتشبس هم خارج، یعنی هم ذلیت هم اونی که ذلیت نیست، بیانتن، هر دو بیانه دارن، هر دو دوتا شاهد عادل آوردن، میگن این خونه مال ماست. ففل حکم لأیه ما خلافون، این چه برای کدامش ما حکم کنیم اختلاف است. قول اول اینه، قیل تقدم بینت داخل مطلقا، بینه داخل مقدمه، بینه داخل منظور بینه ذلیت، لما روی ان علیان قضا به ذالک، به خاطر اینکه امیرالمومنین قضاوت کرد به این، یعنی به بیانه تقدیم بیانه داخل. این یک. دوم، خب این دوتا بیانه تعارض میکنن، تساقط میکنن. برمیگردیم به اصل. اصل اینجا یده. ولی تعارض البینته، بینه داخل و بینه خارج تعارض میکنن، فیرجع الی تقدیم زلیت. این دوتا دلیل، یکی قضاوت امیرالمومنین، یکی هم قاعده اقتضا میکنه که زلیت مقدم باشه. وکیل الخارج مطلقاً. بعضی ها میگن نه، بیانه خارج مقدمه، چون اصلا بیانه آوردن به عهده خارجه، چون اون مدعیه. اون داخل وظیفش قسمه در صورت نبود بیانه مدعی. الان مدعی بیانه داره، پس اون مقدمه. این یکی بیانه شلا بیانه است، چون اون عهده‌دار بیانه آوردن نیست، عهده‌دار قسم خوردن در صورت نبود بیانه برای مدعی. پس بیانه اون مدعی که بیانه خارج نامیده میشه، او مقدمه است. وقیل الخارج و مطلقن. این مطلقن ها به تفصیلی سه بعد میاد. عملا به ظاهر خبر المستفیض، به خاطر این که عمل کنیم به ظاهر اون روایتی که به شکل مستفیزم نقل شده، بیش از سه سند داره، خبری که بیش از سه سند داشته باشه ولیکن به حد تواتر نرسه، بهش میگن مستفیز یا متضافر، هر دو میگه. من ان القول قول زلیت و البینت و بینت المدعی. این که روایت مستفیز داریم که حرف حرف زلیده اگر هیچ کدام بیانه نداشته باشن، ول بیانتو بیانتو المدعی. بیانه هم مال مدعیه، مال منکر نیست، چه مال زلید نیست، چه این از شامله لموضع النزاع، محل بحث ما را هم شامله. یعنی هر دو بیانه هم داشته باشن، بیانه اون طرف مقابل یعنی بیانه زلید بی اثره. این هم قول دوم. قول سوم تفصیله، چه ارسل در ملکیت مطلق رو شهادت میدن یا ملکیت مسبب رو. ملکیت مسبب یعنی همراه با سبب شهادت به ملکیت میدن، شهادت میدن این مال اوست چون خریده، این مال اوست چون به او ارث رسیده. میفرماید من ان القول وکیل تقدم بینت الخارج. قول سوم این است، این بینه خارج مقدمه. این شهدتا بالملک المطلق، اگر هر دو بیانه شهادت میدن به ملکیت مطلق، در اینجا بیانه خارج، او هر دو شهادت میدن او المسبب شهدتا بالملک المسبب، هر دو تاشون شهادتشون به ملکیت مسببه، هر دو میگن که من شهادت میدم اینو خرید، اون یکی هم میگه من شهادت میدم اینو خرید. بیانه هر دو اینطوری همراه با سبب. اگر نه بینته خاصتن به سبب، وقیل تقدم بینت الخارج خاصتن به سبب. اگر اینگونه باشه، بینه خارج با سبب، بینه داخل بدون سبب، خب اینجا مسلمه بینه با سبب مقدمه. و پس سه حالت، بینه ها مطلقن نسبت به سبب، بیانه ها همراه با سببن، این دو، بیانه داخل همراه خارج همراه با سبب، این سه، بیانه داخل بدون سبب مطلق. این سه تا حالت بیانه خارج مقدمه. ولو انفردت به سبب بیانه داخل قدمه، فقط در یه حالت بیانه داخل مقدمه، اونم اون حالتی سه شهاد منفرد بشه بینه داخل به سبب، یعنی فقط بینه داخل سبب رو بیاره، بینه خارج فقط ملکیت مطلق رو بیاره، اون وقت قدمه این بینه داخل. پس سه حالت بینه خارج، یک حالت بینه داخل. قول چهارم این است نه، در دو حالت بینه داخله، دو حالت بینه خارجه. اگر به ملکیت مطلق شهادت بدن، اون موقع بینه خارجه. اگر بینه خارج فقط سببی باشه، بازم بینه خارج، این دو حالت. اما اگر به ملکیت مسبب شهادت بدن یا فقط بینه داخل با سبب باشه، در این دو حالت هم بینه داخل مقدمه. و قیل ما تسبب بهما تقدم بینت داخلی زن. این قیل سبب میشه این چهار حالت، دو حالتش بر تقدیم بینه داخل باشه، دو حالتش تقدیم بینه خارج. یه مثال بزنم، ببینید این منزل دو تا مدعیه، یکی ذلیده یکی غیر ذلیده، هر دو بینه میارن. خب بینه ذلیت میشه بینه داخل. این بینهش دو تا شاهدش اینطوریه، من دو شهادت میدم اینو خریده و ملکشه. اون بینه خارجم همینو شهادت میده، خریده و ملکشه. پس شهادت هم بر ملکیت میدن هم بر سبب. اینجا قول سوم چه تفصیل بود، این بود چه این در اینجا بینه خارج مقدمه، اما قول چهارم این است در این حالت هم بینه داخل مقدمه. خب چهار تا قول شد، مطلقا بینه داخل مقدمه، مطلقا بینه خارج مقدمه، چهار حالت کرد. در قول سوم در سه حالت بینه خارج مقدمه، در قول چهارم دو حالت بینه خارج مقدمه، دو حالت بینه داخل. خب چیکار کنیم، کدومش انتخاب کنیم ده از این چهار قول؟ میفرماید و توقف المصنف هنا و فی الدروس. مرحوم شهید اول هم در لمعه هم در دروس توقف کرده، فتوایی نداده، انتخابی نکرده، اکتفا کرده فقط نقل خلاف. در اینجا هم ببینید فقط فرموده و فی الحکم ایهما خلافون و هو فی موضعه. این که توقفم جاشه اینجا، لعدم دلیل متین من جمیع الجهاد، چون ما دلیل متین محکمی از جمیع جهاد نداریم که یکی از این اقوال رو انتخاب بکنیم. و فی شرح الارشاد رجح القول الثالث، اما در شرح ارشاد اومده ترجیح داده قول ثالث رو، مرحوم شهید اول اون تفصیل رو که در سه حالتش بینه خارج مقدم میشه، در یه حالتش بینه داخل. و هو مذهب الفاضلین، این قول سوم مذهب علامه حلی و محقق حلی است. فاضل اگر مفرد بیاد لقب علامه حلی است، اگر مثنا بیاد خودش و داعیش محقق حلی رو میگن فاضلین. ولا یخلو من رجحان، این خالی از رجحان نیست، وجه داره برای ترجیح، میل داره مرحوم شهید ثانی هم این قول ثالث رو انتخاب کنه. این حالت هم تمام شد. پس سه تا حالت تا به حال خونده ایم، هر دو ذلیت بودن، در درس دیروز خوندیم هیچ کدام ذلیت نبودن، اونم درس دیروز بود. امروز یکی ذلیت بود یکی ذلیت نبود، اما همه این سه تا در یه چیزی مشترک بودن، اونم اینه که ادعاشون کل بود، هر دو طرف میگفتن این خونه مال منه. اما الان حالت چهارم چه میخونیم، هر دو ذلیتن ولیکن ادعای یکی این است کل خونه مال منه، ادعای اون یکی اینه که نصف نصفی، نصفش مال منه نصفش مال دوست. همونطوری که ما هر دو در خونه تصرف داریم، همانطور هم ملکیت داریم. این الان اون نکته سلام می خود. ولو تشبسا، اگر هر دو متشبس باشن یعنی ذلیت باشن، و ادعا احد هما الجمی و الاخر و النصف، هر دو ادعا دارن، یکی از اونها ادعای کلو داره اون یکی ادعای نصف داره، ولی هر دو ذلیت. اون نصف هم نصف معین نها نصف مشا، یعنی میگه در کل این منزل منم با تو شریکم، مشا اینه. ولا بینتم، بینه‌ای هم در کار نیست. چون بینه ای ندارن ظاهر ذلیت این است بین این دو این تقسیم میشه. ولا بینت اکتسماها نصفین، این عین رو تقسیم میکنن نصف نصف، بعد یمین مدعی نصف للآخر، بعد از اینجا قسم بخوره اونی که مدعی نصف است برای اون یکی، چون مدعی نصف تقریبا منکر حساب میشه نسبت به نصف. اینا چون هر دو زلیدن نشون میده که هر دو صاحب اختیارن نسبت به نصف این. اون یکی میاد بگه نه، اون نصفی که تو صاحب اختیاری مال منم هست، اون مدعی این منکره. به همین خاطر اینجا زلیت نسبت به نصف همون است مدعی نصفه، این قسم میخوره و مسئله حل میشه. فرضایش هیچ کدام بینه ندارن. من دون العکس، بدون عکس، یعنی اون فردی که مدعی کله اون قسم نمیخوره. لمصادقته ایاه علا استحقاق نصف الاخر، چون اینا همدیگر رو تصدیق میکنن، چون این تصدیق میکنه اونو بر اینکه نصف دیگر رو مستحقه، یعنی نزاعشون در اون نصف است و الا اون نصف اولی رو هر دو قبول دارن که مال اون فردیست مدعی کله. نسبت به نصف، یکی میگه مال من این نصف و من یدم داره دیگه، چون در فرضی نصف هر دو به کل ید دارن، وقتی هر دو به کل خونه ید دارن یعنی به هر دو نصف نصف صاحب یدن. به همین خاطر این فردی که مدعی کله انگار ادعا داره نسبت به اون یده که این فرد داره نسبت به نصف. اینجا مرحوم شهید ثانی فرعی مطرح میکنه، میگه اگر محل نزاع نصف مشاع نباشه، نصف معین باشه، مثلا در این خونه هر دو تصرف دارن، یکی میگه چه این سمت راست من، سمت راست این منزل مال منه، معین نصف معین رو میگه. دعوای قبلی نصف مشاع بود، در نصف مشاع هر جزئی از این خونه رو دست بزنی مال هر دو است به نصف شریکن، نصف مشاع یعنی شریک. در نصف معین نه، میخواد بگه چه این سمت راست این خونه نصفش مال منه. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا شهید ثانی میگه چه اگر بینه هیچ کدام ندارن اون نصف سمت چپ چه اصلا محل نزاع نیست، انگار در این نصف سمت راست معینن محل نزاع است، اینو نصف میکنیم. یعنی در عمل سه چهارم مال اون مدعی کل میشه، یک چهارم مال مدعی نصف میشه. میگه فرقش با مشا چیه؟ میگه در مشا چون همه اینها ید در کل مال داشتن، الان هم ادعای اون نصفم این است من بازم ید در کل مال دارم، ولیکن به شکل نصف مشا، به شکل یک دوم این مال، اونجا قسم میخورن نصف میکنن. اما اینجا چون اون نصف سمت چپ اصلا محل نزاع نیست، این همون بس میاد در نصف سمت راست مطرح میشه. میفرماید ولو کان نصف المتنازع معینا، اگر اون نصفی که با هم نزاع دارن اون نصف معین باشه، اقتسماها به صفیه بعد التحالف، اینا با هم قسم میخورن بعد از اینکه به هم قسم خوردن این نصف معین رو با هم تقسیم میکنن، اکتسماها اون نصف معین رو، نصف متنازع رو. فیثبتو لمدعیه الربع، پس برای مدعی اون معین اون نصف معین یک چهارم میمونه نسبت به کل حساب کنی. خب فرقش چیه با اون مشا؟ میگه والفرقو ان کل جزء من العین، هر جزی از عین بر فرض مشا بودن، یدعی کل منهما تعلق حقه بی، هر کدام از این دو ادعا دارن که حقش به اون هر جز متعلقه، فقط فرقشون این است، اون مدعی کل میگه فقط حق من به این کل متعلقه، اون یکی میگه به این کل حق من متعلقه، هر جزی دست بزنی مال منم است، اما به شکل شریکی و مشاعی. ولا ترجیحه، فرزمین است هیچ کدام بیانه ندارن، پس با قسم اون فرد نصف نصف میشه. به خلاف المعین، برخلاف معین، در معین اون یکی طرف اصلا محل نزاع نیست. از لا نزاع فی غیر المعین، اون طرف چپ دیگه نزاعی ندارن. ولم یذکروا فی هذا الحکم خلافا، در این حکم، یعنی در حکمی که در اشاعه بود، اختلافی نقل نکردن. ظاهرا فقها اجماع دارن که قسم میخوره این صاحب نصف، مدعی نصف، و نصفش مال او میشه، نصفش هم مال اون مدعی کل میشه در صورت مشا. اختلافی نقل نکردن. و الا فلا یخلو من نظر، و الا خالی از نظر نیست، اونجا اشکال میشه مطرح کرد. و اشکالم این است که اونم شاید بحثش برگرده به ربع و سه چهارم، یعنی مثل نزاع در معین باشه. خب یه فرضش این شد، ولو اقاما بینتن، اما اگر هر دو بینه آوردن، دقت کنید، اگر هر دو بینه آوردن نسبت به این نصف، مدعی نصف بینش بینه داخل حساب میشه، مدعی کل بینش نسبت به این نصف بینه خارج حساب میشه. همون اون چهار تا گولی که در بحث قبلی مطرح کردیم، آیا بیانیه داخل مقدمه، بیانیه خارج مقدمه، به تفصیل همونها میاد. ولو اقاما بیانتن، اگر هر دو بیانیه آوردن، فهیه للخارج، این عین برای بیانیه خارجه، علی القول به ترجیح بیانته، بنابراین که ما بیانیه خارج رو مقدم کنیم. و بیانیه خارج اینجا چیه؟ نسبت به نصف مدعی کل، و هو مدعی کل. چرا؟ چون فرض قضیه این است هر دو اینها زلیدن، پس نصفش مال اینه، نصفش مال اونه، در با توجه به ید عرض میکنم، با توجه به ید نصفش مال اینه، نصفش مال اونه. این چه میاد علاوه بر نصف خودش این نصف مال این را هم ادعا میکنه، اینو میگم بیانیه خارج، چون خلاف ید ادعا میکنه. لان فی ید مدعی نصف و نصف، چون در ید این مدعی نصف نصف است، یعنی اون چه مدعی نصفه ید هم همراهی میکنه با او، چون هر دو نسبت به کل وقتی ید دارن، یعنی نصفش مال اینه، نصفش مال اونه. پس و مدعی کل خارج عنه، مدعی کل خارج از این نصفه. خب و علی القول الاخر، اما اگر ما بیانیه داخل رو مقدم کنیم در این گونه جاها، خب بیانیه داخل رو مقدم کنیم، یعنی اون چه مدعی نصفه بیانیه او رو مقدم کنیم، خب حرف او اثبات میشه، نتیجتاً این میشه چه این نصف محل نزاع مال او میشه، اون یکی نصفم مال او بود دیگه، اون یکی. و علی القول الاخر، یعنی تقدیم بینت داخل، یقسم بینهما نصفین، تقسیم میشه بین اینها این مال به شکل دو نصف، چه مال لم یکن بینتون، مثل اون جایی که بینه نداشتن. لما ذکرنا، به خاطر اون مطلبی که گفتیم، من استقلال ید مدعی نصف علی، چون مدعی نصف بر اون نصف مستقلن ید داره، ولو نصف غیر معینه، ولو چه نصف ید هر دو نشون میده چه نصفش مال اونه، نصفش مال اینه، پس این مستقلن بر این نصف ید داره، بینش داخل است و مقدم میشه. فاذا رجحت بینته به اخذه، اگر بینش نسبت به اون نصف مقدم بشه، اخذ میکنه اون نصف رو، و اون نصف دیگر هم مال اون یکی میمونه، بازم میشه تنصیف نتیجتا. پس اینجا اختلافه در این گونه فرضای بیانیه داخل رو مقدم کنیم یا بیانیه خارج رو، دیگه اون تفصیلات رو نیاورد. در همین حالت، حالت اینها دقت کنید، هر دو زلیدن، هر دو زلیدن، یکی مدعی کله، یکی مدعی نصفه. یکی انصاف داره، میگه خب هر دو زلیدیم، ظاهر زلیدی نست، نصفش مال توست، نصفش مال منه. اون یکی میگه نه، کلش مال منه، تو اشکال کردی، تو تجاوز کردی، اومدی گسب کردی. خب اگر یکی بیینه داره، اون یکی که بیینه داره حرفش مقدمه دیگه، ولو اقام احدهما خاصتن بیینه دن حکم بون بیینه. خب اینم حالت چهارم. تا اینجا چهار حالت خونده ایم. حالت اول هر دو زلیدن، هر دو مدعی کلن. حالت دوم هیچ کدام زلیت نیست، هر دو مدعی کلن. حالت سوم یکی زلیده، یکی زلیت نیست، هر دو مدعی کلن. حالت چهارم که الان خوندیم هر دو زلیدن ولی دیگه مدعی کل نیستن، هر دو، یکی مدعی کل، یکی مدعی نصف. اینم تمام شد. در همین حالت که یکی مدعی نصف، یکی مدعی کل، هیچ کدام زلیت نیستن، ید شخص ثالثیه، یه نفر در خونه نشسته، دو برادر بیرون از این خونه نزا دارن، یکی میگه این کل خونه مال منه، من به این اجاره دادم، مثلا ماریه دادم، اون یکی میگه نه، نصفش مال توست، این خونه نصفش مال منه. خب اینجا شخص ثالث یده. حالتهایی که در قبل بحثهای قبل اینجا میاد، آیا شخص ثالث یکی از اینها را تصدیق میکنه یا نه؟ تصدیق نمی کنه ولیچه بیانه دارن، یکی فرق می کنه چه در مت می خونه. ولو کانت فی ید سالسن، اگر این عین در ید یکی از این، در ید شخص سالسی باشه، و صدق احدهما، یکی از اینها رو تصدیق کنه، سار صاحب الید، اون میشه صاحب الید، انگار یکی ید داره یکی نداره، فیترتب علیه ما فسد، پس مترتب میشه بر اون صاحب الید همونایی که تفصیل دادیم، این صاحب الید انگار منکره، باید قسم بخوره، اون یکی مدعیه. ولل آخر احلافهما، اما اون یکی حق داره هر دو رو قسم یاد قسم بده، هم طرف مقابلش رو قسم بده چون صاحب الید شد منکر شد، و هم شخص ثالث رو قسم بده. خب ولو اقام البینتن، اگر هر دو اینا بینه آوردن، یعنی هم مدعی کل بینه آورد، هم مدعی نصف بینه آورد، و فرضم این است این عین در ید شخص ثالثه، فللمستوعب النصف، شخصی که ادعای کل داره نصفشو بهش میگن، و تعارضت البینتان فی الاخر، اون مستوعب یعنی اونی که ادعای کل داره، استیعاب یعنی کل، به او نصفشو میدن چون در اون نصف نزا نیست، بینه هم داره، اما نسبت به نصف دیگر تعارض بینتین است. خب فی الاخر یعنی فی النصف الاخر، اونجا چیکار کنیم؟ میفرماید فیحکم للعدل، کدوم یک از این بیانه ها عادل تر نسبت به حکم میشه، او فل اکثر، اگر هر دو از لحاظ عدالت مساوی باشن به کمیت میرسیم، کدومش زیادتره، فل قرعه، اگر از اون لحاظ هم مساوی باشن قرعه میندازیم، و یگزال من خرجه، و حکم میشه برای کسی که قرعه به نامش افتاد، البته همراه با قسم اون شخص، قسم هم باید بخوره، فقط قرعه کافی نیست، بحثاش شبیه این بس قبلا بود. فعید امتنع، اگر قسم نخورد، گفت قرعه بس دیگه، حلف الاخر، این قسم رو برمیگردونیم بون یکی قسم میخوره. فعید نکلا، اگر نکول کردن، هیچ کدام قسم نخورد، اون وقت قسمه بینه هما، بینشون تقسیم میشون نصف، نصف اگر بینشون تقسیم بشه نتیجتا سه چهارم مال یکی میشه، یک چهارم مال دیگر. فللمستوعب ثلاثه و اربعین، اونی که ادعای کل داشت سه چهارم براش میشه، ولی الاخر الروب. ابن جنید اسکافی اینجا یه نظریه‌ای داره، میگه نه اینجا انگار اون مدعی کل میگه این دو سهمش مال منه، اون مدعی نصف میگه یک سهمش مال منه، انگار اینجا دو به یکه. پس وقتی هیچ کدام حاضر به قسم نخوردن دیگه سه چهارم یک چهارم نمیشه، دو سوم یک سوم میشه. و قیل یقسم الی ثلاثه فلمدعی الکل اثنان ولمدعی النصف واحد. چرا؟ میگه لان المنازعه وقعت فی اجزاء غیر معینه، چون اینجا نزاع در جزء معین نیست، مشاع هر کدامش دست بزنی اون مدعی کل میگه مال منه این دو سهمش، اینم میگه نه این مدعی جز نصفم میگه هر کجا دست بزنی نصفش مال منه. ایشون انگار ادعای یک سهم از این سهم ها رو داره، اونم ادعای دو سهم داره، این گونه تحلیل کرده. یه مثالی هم زده مثل نظریه اول در اهل سنت، انشالله در کتاب الارث نظریه اولو خواهید خون. بعضی وقتا صاحبان فرض زیادتر از ماترچ میت سهام دارن، مثلا هفت ششمه، شش ششم ماترچه، هفت ششم سهام دارن. اینجا چه کار کنیم؟ ما قائلیم از بعضی از وراس چم میشه تا برسه به شش ششم، اینا میگن از همه به نسبه چم میکنیم. اینجا هم به شبیه اینه، انگار او ادعای کل داره میخواد بده چه دو سهم مال منه، اینم ادعای نصف داره یک سهم مال منه، اینجا رو جمع میاریم میگیم سه دوم، اینا سهمشون میشه سه دوم، سه دوم چه نمیشه از این داد. و همین خاطر همین موجود رو سه تقسیم میکنیم، انگار از هر کدام از ادعاهاشون چم میکنیم، دو سوم به او میدیم یک سوم به این میدیم. فیقسم الی طریق الاول، تقسیم میشود به روش اول، در بحث ارث خواهید خوند، به حسب سهامشون. سهامشون چقدره؟ ثلاثه. اونجا سه سهمی شدن دیگه، دو سهم اون ادعا میکنه یک سهم. آیا مثال دیگری غیر از ارث داریم؟ بله، طلبکار. یه نفر 100 میلیون پول داره کل اموالشه، 150 میلیون بدهکاره. به یه نفر 100 میلیون بدهکاره، به یه نفر 50 میلیون. اینجا چجور بدهیشو بدیم؟ 150 بدهی داره، 100 پول داره. اینجا به همین نسبت میگیم 2 به 1. این 100 میلیون رو سه سهمی کن به اونها بده. از هر کدام به نسبه چم میشه. چه ضرب دویان، دویان جمع دائنه، دائن یعنی اینجا طلبکار، مثل در آمیختن طلبکارها مع قصور مال المفلس، وقتی چه ورشکسته مالش کمتر از ما بدهیشه اونجا این کارو میکنه. این بحثش هم تمام شد، یه مقدار بود ولی وقت دیر شد، انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.